با آزار و اذیت از سوی طالبان روبرو هستند را اخراج نکند. این سازمان با راه اندازی کمپاین از تمام سازمان‌های بین المللی با شمول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و مردم خواسته که با فرستادن نامه به سکندر مومنی وزیر داخله ایران خواهان توقف این روند شوند. از سوی دیگر همچنان عبدالرحمن رشید معین امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز چهارشنبه 3 جولای در نشست در کابل گفت که در 3 ماه گذشته 1.8 میلیون افغان از ایران اخراج شدند. او افزود که امسال 184 هزار افغان دیگر از پاکستان و 5 هزار دیگر از ترکیه اخراج شده و به افغانستان فرستاده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
با سپاس از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین، اکنون هم مطلبی از جهان را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر هشدار داده که به دلیل خرید نفت از روسیه تعرفه‌ها بر کالاهای هندی را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر دهلی نو این هشدار را ناعادلانه خوانده و تاکید کرده که از منافع اقتصادی خود دفاع خواهد کرد. دو منبع از دولت هند نیز به خبرگزاری رویترز گفتند که با وجود تهدیدهای ترامپ هند به خرید نفت از روسیه ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی خود نوشته که هند مقدار زیاد نفت از روسیه خریداری می‌کند و آن را در بازار آزاد به سود به فروش می‌رساند، بیان که به این موضوع توجه کند که چه تعداد انسان در اوکراین توسط ماشین جنگی روسیه کشته می‌شوند. ترامپ افزوده به همین دلیل تعرفه بر کالاهای هندی به طور قابل توجه افزایش خواهد یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه هند گزارش داده که دهلی نو برای حفاظت از منافع ملی و امنیت اقتصادی خود تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این سخنگو همچنین تاکید کرده که هدف قرار دادن هند نه عادلانه است و نه منطقی. رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر مسکو تا روز جمعه برای پایان دادن به جنگ 3.5 ساله خود با اوکراین اقدام انجام ندهد، تحریم‌های جدید علیه کشورهای وضع خواهد شد که از سوی روسیه انرژی وارد می‌کنند. تا این لحظه مسکو با وجود ضرب الاجل تعیین شده نشانه ای از تغییر موضع خود در قبال جنگ اوکراین نشان نداده. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت که آنها منتظر سفر نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده به مسکو هستند. قرار است استیف ویتکوف پیش از روز جمعه در مسکو با مقام‌های روسی درباره جنگ اوکراین و هشدار ترامپ گفتگو کند. هند با فشار غرب مواجه است. تا از زمان حمله روسیه به اوکراین در اوایل سال 2022 روابط خود را با مسکو کاهش داد، اما دهلی نو به دلیل روابط دیرینه و نیازهای اقتصادیش تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کرده است.
بیشتر از خبر.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هشدار داده که افغانستان در حال حاضر با موج شدید خشکسالی روبروست. این دفتر با انتشار اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته که کاهش باراندگی و خشکسالی شدید باعث افزایش درجه حرارت نسبت به حالت نرمال شده که بر حاصلات گندم للمی در نقاط مختلف افغانستان تأثیر گذاشته. جزئیات بیشتر را بشنوین.
در حالی که افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی پنداشته می شود، اما دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که این کشور با موج شدید از خشکسالی مواجه است. اوچا در اعلامیه‌ای که روز گذشته 3 اگست در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرد، گفته است که کاهش بارندگی، خشک شدن شدید زمین و بلند بودن درجه حرارت از حد نرمال بر حاصلات گندم للمی در نقاط مختلف افغانستان تاثیر منفی گذاشته و کمبود علفه مواشی را با یک تهدید جدی روبرو کرده است. در اعلامیه آمده که میزان بارندگی زیر حد اوسط، درجه حرارت بالاتر از حد معمول بوده و رطوبت خاک بسیار پایین نشان داده شده است. ولایت‌های بادغیز، غور، فاریاب، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندی، بامیان، پروان و کابل به عنوان ولایت‌های نام برده شده که از خشکسالی بیشتر آسیب پذیر بوده، اما گفته شده که ایراد دوباره به حالت عادی برگشته است. در همین حال شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگن که امسال به دلیل خشکسالی شدید حاصلات خوب برداشت نخواهند کرد. شمسر رحمان باشنده ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان در شمال کشور با رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود آب و حاصلات خربوزایشان خوب نیست.
پتکو خودی را سخت و اچکالی و
حاصل خربوزه ما کاملا خوش شد. گندم للمی ما هم حاصل نداد. باران نمی بارد. حتی آبی آشامیدنی در قریه کم شده. خشکسالی شدید شده. مردم بسیار فقیرند. اما امسال حاصلات برداشت نشد. برای حیوانات تلف نیست. بیابانها و تپه‌ها بایر ماندند.
اچکالی دیر زیاد داد.
وزیرگل باشنده ولسوالی از رسلطان ولایت سمنگان میگوید که با دلیل خشکسالی بسیاری از خانواده ها منطقه را ترک کردند. او گفت که سطح آب به حد پایین آمده که حتی باغ‌ها نیز خشک شده است.
در پسرلی موسم که اودمونی
در بهار زمانی که کشت للم انجام می شود هیچ باران نبارید و به همین دلیل محصولات کشاورزان کاملا از بین رفت. آبها انقدر کم شدند که حتی باغ‌ها خشک شدند. مردم در حال ترک قریه‌های خود هستند و خشکسالی نسبت به سال‌های گذشته بسیار شدیدتر شده است.
این در حالی است که افغانستان اکنون با آسیب‌های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه است. دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز به تاریخ 27 جولای در گزارش هشدار داد که افغانستان در تابستان جاری با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و گرمای بی سابقه، خطر سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تلف شدن مواشی روبرو است. اوچا گفته بود که ماه جون با بارندگی کمتر از حد اوسط و درجه حرارت بالاتر از حد معمول در سراسر افغانستان سپاری شده و همچنین سطح پایین آب در مناطق مختلف نشانه نگران کننده از وخامت وضعیت منابع آبی در این کشور به شمار می رود. در حالی که افغانستان با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی چون خشکسالی، گرمای بی سابقه، تهدید سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تولیدات حیوانی روبرو است، ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان دوشنبه 4 اگست ریزش باران و وقوع سیلاب‌های شدید را در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا پیش‌بینی کرده است. در اطلاعیه آمده که میزان بارندگی بین 10 تا 25 میلی متر پیش‌بینی شده است. هرچند ممکن مردم برخی از مناطق خشکسالی زده از این پیش‌بینی خرسند باشند، اما دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که فصل بارندگی امسال زودتر از حد معمول آغاز شده و بارندگی های پیش بینی شده در برخی از مناطق ممکن است به کاهش خشکسالی کمک کند، اما تهدید سرازیر شدن سیل را نیز افزایش دهد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از اینکه همراه رادیو آزادی هستین. برخی از زرگران و کسانی که کاروبار طلا در افغانستان را انجام میتن میگوین که در هفته های اخیر بازار طلا کمرنگ شده و میزان خرید نسبت به فروش افزایش یافته. آنها در صحبت با رادیو آزادی افزودن که بحران اقتصادی اخیر به ویژه افزایش بیکاری بر کارشان تاثیر گذاشته. جزئیات بیشتر را بشنوین.
وقتی که اقتصاد یکم در افغانستان ضعیف می باشه خب باز مردم طلاهای خود سودا میکنن، نظر و فروش ما خرید ما زیاد است.
دیدار یکی از زرگران یک مارکت تجارتی در بازار کمپنی شهر کابل است. او میگوید که اخیراً به ویژه در یک ماه گذشته میزان خرید طلا بیشتر از فروش آن بوده است. دیدار در صحبت با رادیو آزادی میافزاید که اکثر خانواده هایی که بیشتر طلا خریده بودند اکنون به دلیل وضعیت بد اقتصادی ناگزیر شدند طلاهایشان را بفروشند تا هزینه سایر نیازهای اولیه خانواده را تامین کنند.
نظر به وقت به فروش ما برد بگم خرید ما زیاد شده خب وقتی که اقتصاد یکم در افغانستان ضعیف می باشه مردم طلاهای خود سودا میکنن، نظر به فروش ما خرید ما زیاد است. یک 15 سال میشه فعلا برتون بگم از فروش ما که خرید ما زیادتر است. باید از یک دولت یک کار کنه به خاطر که باید یک زمینه کار باید مساعد بسازه که مردم یک مصرف شه و به کار پیدا کنن.
محمد زرگری که در نزدیکی چهارراهی ملک اصغر شهر کابل در یک مارکت تجارتی فعالیت دارد نیز سخن مشابهی دارد و میگوید که چالش‌های اخیر اقتصادی مردم باعث شده تا با وجود این که اکنون فصل مناسب فروش طلا است، کاروبار آنها نسبت به دو ماه گذشته کاهش یافته است.
و کل دنیا معلوم است که کاروبار افغانستان ضعیف شده، روز ضعیف شده است. در سال یک سیزن کاروبار میباشد. این سیزن کار از باوج بالا خود نیست فعلا. طبعا در کسی دستش بند باشه فروش میکنه جنس خوده،
چون طلا سرمایه اکسی ها سرد دستش بند شد مفروشه فروشات طلا مردم زیاد مفروشه طلا خدا حالا خواست ما خو همیه است که مردم یک در اقتصادش بالاتر برا مردم کاروبارش خوب میشه دیگه بگاهی که از قبل که از امنیت تاجرها بسیار بالاست فیلم مردم یک در اقتصادشان بالاتر باشه کاروبار خوب شود.
یکی از سرگران مارکت سرای شهزاده در شهر کابل میگوید که در این بخش صدها هزار دلار سرمایه گذاری کرده، اما در ماهای اخیر با توجه به وضعیت اخیر بازار سرمایه و کاروبارش با سقوط مواجه است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادیگاه،
طبعاً که نسبت به سالهای قبل و ماهای قبل فروشات ما کمتر بوده و کمتر هم شده. مردم نیاز به خرید مواد اولیه دارن. کار و بار بیمشون سلسلی مجبست که داخل شید تحصیلات قبل ملوزه به دشتاک سلیک می نوشه و خرد فوق نیست و خرد بسا فیمه هم فوق نیست. مادم دارست کار بار نمشد ای کرای دوکان از کجا فرامیشم. بر امیدی که خرد داخل میشه و پس فرد داخل میشه و دیگه این هم توی دومه دارن. هر طوری که در خواستل باشه و من نوایی دست کنم باشه دیگه سطح پیرست که بلایی که رفت میستم برد دیگه که از حاضر برست که یکی سال در دیگه بخشی هم سرمان میداری کنم.
این زرگران و کسانی که کاروبار طلا را دارد در حال از رکود بازار شکایت دارند که شمار زیاد از شهروندان افغانستان از بیکاری گسترده و فقر شدید رنج میبرند. هرچند نرخ طلا به گونه روزانه بر بنیاد نوسان قیمت اسعار خارجی در برابر افغانی تغییر میکند و طلا در انواع مختلف به ویژه از کشورهای عربی به افغانستان وارد میشود، اما معمولا قیمت یک گرم طلای عربی عیار 21 گاهی تا بیش از 5000 افغانی نیز میرسد. پیش از این نیز نهادهای مختلف سازمان ملل گزارش‌های در پیوند با وخامت و وضعیت بشری در افغانستان، کاهش توان اقتصادی مردم و رکود بازارها از جمله بازار مواد غذایی منتشر کردند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا در آغاز سال روان میلادی اعلام کرده بود که در کابل و دیگر ولایت‌ها بیش از نیم از جمعیت افغانستان یا نزدیک به 23 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. سید هاشم عمری هستم، یکی از ساکنان اصلی ولایت بدخشان ولسوالی واردوج و ویژگی ها یک رفیق خوب اگرچه خود در این زمانه رفیق خوبی وجود ندارد. خلاص موضوع را بخشتان میرون صداقت، وفاداری، امانتداری، احترام، حمایتگر باشد، خوشرفتار باشد، نصیحتگر و خیرخواه باشد، تشویق کننده باشد، دیگه دوری از حسادت و رقابت های ناسالم داشته باشد، صبور و باگذشت باشد.
سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو آزادی. من نعمت الله موحد از ولایت نیمروز ولسوالی دلارام هستم. در مورد رفاقت باید بگویم دوستی و رفاقت نعمت بزرگ و ارزشمند است، اما متاسفانه مانند گذشته باقی نمانده است. در گذشته مردم یک دیگر را بهتر درک می‌کردند، محبت و صمیمیت میان دوستان پررنگ‌تر بود و همیشه به یاد هم بودند، اما امروز شرایط تغییر کرده و آن صفا و صمیمیت گذشته کمتر دیده می‌شود. امیدوارم روزی دوباره شاهد همان دوستی‌های پاک و صادقانه گذشته باشیم. وقت خوش، الله نگهدارتان.
اگر رفیق یک انسان خدا نخواسته چرس می‌زنه، شراب می‌خوره، زنا می‌کنه، بعد را اصلاحش بسازه. رفیق اطور نکنه که به امرایش گت شوه، دهن جوال را بگیره و بگه که هرچی که تو کرده ما هم میکنیم، این رفاقت نیست، این در حقیقت یک حباقت است. پس بینان جوانان محترم، معظم، مکرم ما در هر گوشه دنیا که هستین، فقط هر کارتان صرف به خاطر خدا و به پیروی نمودن سنتی نبی کریم صلی الله علیه و سلم بوده باشه.
سلام در رادیو آزادی تمام خدمتگاران رادیو آزادی، سلام بر شما. نه رفیق در دنیا سابق وقتی زمان بدن زنده بود اونا رفیق داشتن، اونا تمام چیز میشدم راشن. فعلا در این وقت در این زمان دیگر نه رفیقی است نه دوستی است، همه برای مطلب، برای آشنایت، برای مقصد دوستی میکنن. جز تنها خودت اگر دوستی نزدیک شما کسی می باشد، خانم شما می باشد.
پیام شما نظر شماست. آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه‌پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صد سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشاءالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دبره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی و نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتا فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای مکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله، غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1374 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدیم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی های کنکور بود، مجبور شدم که یک سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1380 از 83 از پندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پندون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ماه قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پندون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی هم وقت رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیات به ایلات سپرده شده بود، ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیات 5 برنامه داشتن، یک برنامه از اون همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
ما در زمانی که مکتب فارغ شدم یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردن که زمان فراغت خود و همون وقتی که وقت داشتن کورسای را ایجاد بکنن و من هم اشتراک میکردم در کورسا. و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و ما را تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت را تا چی اندازه ظرفیت دارن برازو پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برید به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من هم انتخاب من اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. من در وقتی که در پانسون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است، او قدر قدامت نداره، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه یک استاد داشتیم بنام میر محمد بهادر، یک از استادهای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کس از ایران آمده بودند یا از خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی اکولوژی را دو زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت اکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شب پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. ساحار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی را که میفهمیدیم او را یاداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که مسن‌تر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اون مثال بود که اینمی ایکولوژی را او وقت ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به یک من این هسته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم. بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما، نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان، اینا مربوط مدیریت ما می شدند. من اکثر سفرهای من به این مناطق بود و از اینجا وقتی که من، چون وقت وبسایت ها اعلان می کردن و ما کوشش می کردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود، از او بعض اعلانات از او رو ببینیم. ریاست محیط زیستی ولایت لوگر به اعلان رفته بودن، من هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. هفته جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق‌الله لودی والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینه می بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداری بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما تا قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی اینمی بست و پست، شما برین قبلا یک اندازه با جناب والی ملاقات بکنین و امو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه را مساعد بکنین برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بوده، اما امو زدوبندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و یعنی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این مرا معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خود بگیرم، موافقه خود. برای من چیز جالب و یعنی تعجب آور.
من فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، من وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث من بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامد یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ای رو به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه، بحث‌های زیاد را به اعلان می‌سپارند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به ایلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بست به ایلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابه کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودن که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا مثل پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگه هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شد. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت ناور شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بعد هم تو باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنه خورده بود، یک تحقیقات را اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و اونمون تحقیقات هم ناتکمیل بود.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم. واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانن به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنن، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خواهد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده‌های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این یک گراف یا حداقل یک مرور بکنن، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن، واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا اینمی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، مدنهای هشت کابل بودواش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل توش فکر میکنم، اطراف خود که من ملاحظه بکنم، در صد خانه هفت خانه زیره شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیوم سی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشن، سیوم سی زیره نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نهال غرض شده باشه. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین موسسه‌ای که تحقیقات را انجام داده اینمی ملاحظات کلش را سروی کردند، تخمین کردند، گراف بر خود سنجیدند. متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردند. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیطیزیستی و خوشتالی است به اینمی روال ادامت پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسکا و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم برتر از او قابل فاقد ها داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و نهاوا و اولی خود مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمینی کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است. یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویه ها صورت میگیره، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بام بخواده و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنابراین میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ازی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها رو حل بکنند، مطمئن باشند که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشید که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوس که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا با سیستم عصری متاسفانه که منابع ما نهایتا متضرر می‌سازه. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینه که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیزی علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیره، بین این بارندگی ما 10 تا 15% از جاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگام داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده به کلش به کانکریت و منتهی شده به دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های دیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بامب خود، آب نوی خود مسیر بدیم بین می چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غصب شوه، سرسبزی باشه و زمینی مساعد باشه که ما حداقل هم برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و ترویج زیبا نهایتا مشکل دچار میشیم.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن و پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
ما خدمت هستیم. قربان شما ذره نوازی کردین. ما خدمت هستیم ان شاء الله. هر آنچه که دارم به خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
کم خوگی گی داستا پتلو بانی چی گورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چی زنمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو بانی چی گورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چی
جم بولا بتا شدا بفهمم گپتا تو جم بولا بتا مفتون بفهمت گپتا تو بدغت با مربا دل و رجانا نیام به کنی بردی دلک مازل دل خانه یابا کنی بردی دل و
دور اخمان جانان یابان خاطر و خیام جانان یا من خاطر و خیام ای دمران نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی وے دمران نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چ زڑ میں دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چ
اختر شوی لالا جواهر ما خدم دانه یوم بی اختر شوی لالا جواهر ما خدم دانه یوم با تاپا داغت با برما دل را تجانان یوم بی کنی بردی دل ما
جلن پتر تو پک سوری سوری شین خوگی گی جلن پتر چوبک سوره سوره شی نخوگی چی گلال سرگی دی ڈکی شیلنم خوگی گی چی گلال سرگی دی ڈکی شیلنم خوگی گی یا بازی زنایم چی زلمی دریادم خوگی گی دستا پتلو منی چی گورو کنچم خوگی